اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثی که درباره غایت مطرح بود، بخشی به اتفاق برمیگشت. در جریان اتفاق چند شبهه بود. یک شبهه فلسفی بود و دو شبهه تجربی. شبهه فلسفی این بود که طبیعت رویه و اندیشه ندارد، استقرای قیاس، و هر فائدی که بی اندیشه کار کند بی هدف است. این دو، پس طبیعت بی هدف است. ممکن است بعض از مقدمات این قیاس را از تجربه هم کمک بگیره، ولی اصل این استدلال برهانی است و قیاس. اما شبهه دوم سومشون تجربی است و اون این است که ما در بحث‌های طبیعی، در تجارب طبیعی، همونطوری که سلامت میبینیم فساد میبینیم، همونطوری که حیات میبینیم موت میبینیم، همونطوری که صحت میبینیم مرض میبینیم، همونطوری که نمو میبینیم زبول میبینیم، و همه اینها بر اساس نظم انجام میشود. نمیشود گفت طبیعت هدفمند است، برای اینکه اگر هدفمند بود همواره حیات، سلامت، صحت و رشد و نمو پیامد او بود. این که گاهی پیامد او حیات است و گاهی موت، این که پیامد او گاهی صحت است گاهی مرض، گاهی سلامت است گاهی آفت، گاهی رشد است گاهی زبول، معلوم می شود هدفی در کار نیست. نظم هست ولی غایت و هدف در کار نیست، و این نظم بر اساس اون ضرورت ماده است که هر وقت ماده در این شرایط قرار بگیرد یه همچه پیامدی دارد. مثل اینکه هر وقت آفتاب بتابد ضرورتاً آب تبخیر می شود، هر وقت بخار پدید آمد باد تند بادی بود این رو بالا می برد، وقتی بالا رفت به منطقه سرد رسید باردار می شود، وقتی باردار شد ناچار است ببارد، وگرنه هدفی در کار باشد به عنوان بارش باران که جایی سبز بشود و خرم بشود، این چنین نیست. و ضرورتا وقتی باران بارید جایی هم سبز بشود. همه این را رو ضرورت ماده است. این خلاصه شبهه دوم. جوابی که از این شبهه میدهند میفرمان به این که اون فسادهایی که شما در نشأه طبیعت بررسی کردید، بازگشتش یا برای فقدان کمال به فقدان کمال است، یا برای پدید آمدن یه زایاتی. مثل این که گفتید گاهی انسان مستقل خلقه است گاهی غیر مستقل خلقه، گاهی انگشت زائدی دارد و گاهی قدرت زائدی برمی آید و ماند. پس فساد در سلسله امور کائنات فاسده گاهی برای عدم کمالات است، این مقام اول. گاهی برای پیدایش زوائد خارق از عادت است، این دوم. عبارتی که در صفحه 275 تو پاراگراف آخر هست، برابر اونچه که در مباحث مشرقیه فخر رازی جلد اول صفحه 534 آمده قابل پذیرش است. و اونچه را که مرحوم حکیم سبزواری در این تعلیق ذکر میکنن که شاید سقطی از اصل باشد، این برا اساس عبارت موجود است که ایشون در تعلیقه صفحه 257 احتمال سقط میدهند، وگرنه برابر اون چیزی که در مباحث مشرقیه است سقطی در کار نیست. عبارت ملاحظه فرمایید، صفحه 257 پاراگراف آخر فمود بفه شبهت ثانیه، ان الفساد فی هذه الکائنات تارتن لعدم کمالاتها، این مقام اول، و تارتن لحصول زیادات خارجت ان مجرد طبیعه، مقام دوم. این عبارت موانع که بعد از حصول است، این زائد است. لحصول زیادات خارجه. اونگاه پس بحث در دو مقام است، مقام اول عدم کمال، مقام دوم حصول زیادات. رو این تفصیل، اما الاعدام که ناظر مقام اول است، و اما زیادات در صفحه 258 سطر 11 صفحه 258 سطر 11 فرمود و اما زیادات. خب بنابراین روی این بیان که ما عبارت را بر اساس مباحث مشرقی جناب فخر رازی اصلاح شد بکنیم دیگه سرتی در کار نیست. مرحوم سبزوار رضوان الله در تعلیقه صفحه 257 می‌فرمان ولعله سقطی از نسخه اصل پدید آمده است، برای اینکه عبارت را اینچنین دیدن و تارتن لحصول موانع و زیادات، چون کلمه موانع زائده است، این کلمه واو زائده است، عبارت این است لحصول زیادات خارجه، اونگاه نظم طبیعی محفوظ است. قرار بحث در دو مقام است، مقام اول فسادهایی که در اثر عدم کمالات این طبیعت هاست، مقام ثانی فسادهایی که در اثر زیادات است. یه وقت است که کسی ناقص الخلقه است کور است، یه وقتی ناقص الخلقه است شش انگشتی است بماننده. خب اینا اصلاح عبارت فرمودن. جوابی که از این امور داده می شود آن است که ما یه بحثی داریم، فرق بین نظم، غایت، خیر، جود، این چهار فصل است یا بیشتر که هر کدام حکم خاص خود را دارند. ما الان درباره غایت بحث میکنیم. مشابه بخشی از این بحث ها در جلد 7 اسفار در مسئله حکمت باری تعالی مطرح است که خدای سبحان حکیم است، کارهای او حکیمان است. چون او حکیم است سراسر کار او با منفعت همراه است. چون غنی به ذات است هیچ کدام از این منافع و فواید به او بر نمی گردد. خب پس یه بحث درباره خیر و شر است، یه بحث درباره جود و غیر جود است، یه بحث درباره غایت داشتن و هدفمند بودن است، یه بحث درباره نظم. این آیون نظم را قبول دارند، غایت را قبول ندارن، خیر را قبول ندارن. گرچه گاهی در برهان نظم ادعی بین نظم و غایت، بین نظم و خیر، بین نظم و جود خلط میکنن، ولی خود نظم مشکلی را حل نمیکند، زیرا منکر هدفمندی عالم نظم را میپذیرد. میگوید نظم بر اثر ضرورت است. این چنین نیست که پیدایش باران بی نظمی باشد، یا بارش باران بی نظمی باشد، یا سرسبز شدن مزرعه و مرتع بی نظمی باشد، همه اینها نظم است. اما نظم بر اساس ضرورت است نه بر اساس هدفمندی. یه وقت است میگوییم یک مدبری برای اینکه مزرعه و مرتع را تأمین کند این کارها را به عهده میگیرد، یه وقتی میگیم نه این کارها منظم انجام میشود، هر وقت آفتاب حرارتش در این حد بود و به سطح دریا تابید تبخیر میشود، هرگاه باد موسمی پدید آمد اینا را جابجا میکند، هر وقت سطح ارتفاع این ابرها بالاتر رفت به منطقه سرتیر رسید باردار می شود، هر وقت باردار شد سنگین می شود، هر وقت سنگین شد باید نازل می شود، نزولش هم به هم باران است یا برف است یا تگرگ. گاهی هم به دریا می بارد، گاهی هم به منطقه شورزار می بارد، گاهی هم به سنگلاخ ها می بارد، گاهی هم به جایی که آماده برای کشت است بارد. اینا رو ضرورت محیط انجام می گیرد. اگر رو دریا رفت یا رو سنگلاخ رفت یا رو منطقه شورزار رفت مزرعه و مرتعی رو ببار نمی آید. اگر رو بعضی از سرزمین هایی که ضرورتاً تناسب این کارها رو دارن بارید، اونجا مزرعه و مرتع پدید می آید. غرض آن است که منکر هدفمندی عالم طبیعت نظم را قبول دارد، غایت را قبول ندارد. ما اگر روی نظم کار بکنیم مشکلی حل نمی شود، گرچه برهان نظم برهانی نیست که فلسفه پذیر فلسفه پسند باشد، لذا در قالب کتاب‌های فلسفی اصلاً سخن از برهان نظم نیست. این تو کلام غربی ها بود و آمده به فکر کردن که مثلا با برهان نظم میشد مشکل را حل کرد. برهان نظم سابقه فلسفی اصلاً ندارد. جناب فخر رازی در مباحث مشرقیه در گوشه‌ای از برهان نظم یادی کرده است. و یعنی شما در کتاب های فلسفه مشاق، فلسفه اشراق، حکمت متعالیه هرگز برهان نظم دلیلی نیست برای اینکه ذات اقدس اله وجود دارد. برهان یا امکان وجوب است، یا حدوث است، یا برای حرکت است به مانند. اما قرآن کریم رو برهان نظم خیلی تکیه می کند برای اینکه اونها مشکل خالقی نداشتن، مشکل وجوب ذات نداشتن، مشکل ربوبیت داشتن. در چنین فضایی البته اونا قبول دارن خدا هست، خدا خالق هست و نظم ها الان کارها کلی هم به دست اوست، لیکن خدا فرمود میگه این کارهای منظمی که میبینید از بت‌های شما ساخته نیست، از خدا ساخته است.
ما اصلا نظم در جای
نه، میگن اولی کلام است دیگه. بله، این شی هر وقت به این صورت در آمد پرون پدیده رو به همراه دارد، هر وقت به طرز دیگر با آمد پرون پدیده هم در دارد. اما حالا یک ناظمی در کار باشد اینها رو به این صورت تنظیم بکند برای فرون هدف، این چنین نیست. هر وقت این اتفاق، چون الان بحث اتفاق است، هر وقت پدیده های این چنین ظهور کرد، پیامد های اون چنانی رو هم به دنبال دارد. بله، قرض آن است که الان اینایون میگوین همونطوری که سلامت نظم دارد، مرزم رزم دارد، حیات نظم دارد، موتم نظم دارد، بی خود که آدم نمیمیره که، مرگم نظم دارد، حیاتم نظم دارد. خب پس نظم با هدف دوتاست. اگر بگید مرگم هدف است، شرارتم هدف است، مرض هم هدف است، آفت هم هدف است، خب این نزا لفظی است. الان میگوید به این که عالم هدفدار نیست، که مثلا یک مدبری هوشمند و هدفدار این کارها رو تنظیم بدهد برای او. ما نظم قبول داریم ولی هدفی در کار نیست، چون که هدف باید کمال باشد. اینا منظمن گاهی به طرف کمال، گاهی به طرف فقد کمال، منظمن گاهی به طرف وجود، گاهی به طرف عدم، گاهی لیسه تامه، گاهی لیسه ناقصه، گاهی کانه تامه، گاهی هم کانه ناقصه. پس هدفی در کار نیست. این خلاصه شبه دوم. بله، برای خاطر اینکه این ما میخوام واجب اثبات بکنیم، این برهان نظم به هیچ وجه دلیل بر اثبات واجب نیست. اون امکان است که وجوب ثابت میکنه، اون حدوث است که مهد قدیم ثابت میکنه، اون حرکت است که محرک ثابت میکنه. نظم در هیچ کتابی از کتابهای فلسفی بهش استدلال نشده بالبار برهان نظم. ما یه علمی ندارست، نه اصلا برهان این نظمی که ما میبینیم اگر نباشه برهان حرکت، نباشه برهان امکان، ما یه چیزی رو میبینیم. الان یه چیزی که خیلی جالب بود و محیر العقول به نظر اینا آمده همون حساب احتمالات است، که تو همون طبیعه ملاحظه فرمودید که هیچ پایگاه علمی نداره. الان مثلا یه سکه درو، شما وقتی این رو از بالا انداختید پایین، این 50% احتمال این که شیر بیاد، 50% احتمال که خط بیاد، چون دو زل بیشتر نده. ولی اگر یه سکه 6 زلی داشتی احتمال میشه 1/6، یک سکه 10 زلی داشتی احتمال میشه 1/10. خب اگر چنانچه شما خواستید منظمن به بار بیاید که مثلا از بعد علامت هم گذاشتید، رقم هم گذاشتید که از 1 تا 10 به تو 10 بار این سکه رو بیاندازی که به طور منظم بیاید، گفتن این احتمال 1 10 میلیارد است. خب ما اگر بخوایم بی نظم هم در بیاد همینطور است. این یه بهترین شکل داره، یه بدترین شکل داره، یه متوسطات هم داره. مثلا هم اون که گفتن اگر از 1 تا 10 رو مثلا ما 10 تا کارت بنویسیم در یک کیسه قرار بدیم و بخواد به ترتیب رو بیرون بیار. هر کدومی که بار اول بیرون بردیم احتمال اینکه یک باشه یک دهم است، احتمال اینکه ده باشه یک دهم است، هر کدوم از این اعداد باشه یک دهم است. ولی ما بخواهیم پشت سر هم طوری که اولی رو که گرفتیم اول در بیاد، دومی رو که گرفتیم دومی در بیاد و دهمی همون دهمی در بیاد، این گفتن یک چند میلیاردم احتمال میدهد. خب و اگر چونچه ما دیدیم همین که دست دیدیم اول در آمد، دوم دوم در آمد، معلوم میشه یک ناظمی در کار است، یک مدبر هوشمندی از غیب داره راهنمایی میکنه. این خلاصه برهان احتمالاتی که برای اینا محیر العقول جلوه کرده است. پاسخی که تو این کتاب تبیین داده شد این است که ما یک نظم اساسی داره بونینی که این ده رقم از اول تا ده به ترتیب بیرون بیاد. بعد از او یه شماره معکوس داره که از ده تا یک بیاد. خب اونم یه نظم است. بعد از او یه نظمی است که مثلا زوجها کنار هم باشه. مثلا اول دو، بعد چهار، بعد شش، بعد هشت، بعد ده. بعد فردها بیاد. اول یک، بعد سه، بعد پنج، بعد هفت، بعد نه. بعد از این یه نظمیست که یک در بین باشه، دو در بین باشه. و از همین ها که فراغت پیدا کردیم یک بدترین شکل ما داریم. اون بدترین شکل اینه که نه از پایین به بالا درست، نه از بالا به پایین درست، نه زوج ها کنار همه، نه فرد ها کنار همه، نه یک در بین کنار همه، نه دو در بین کنار همه، نه سد... به هیچ وجه نظم نداره. ما میخوایم اون بیریخترین وز در بیاد، اون هم یک ده میلیارد نه.
باشه.
اونطور
یک فرق
میشه دارین
که در این
صورت
اعتباری که در
اینجا
تصویر
تحقیقی است اعتباری
نیست که اینجا ترجیحی
هیچ وجود نداره.
اما در مسئله این که ما میخوام در عالم حیات به وجود بیاد،
اتفاقا اونجور اگه بیافته حیات داره
آخر بعضت منتهی به وجود داره حیات داره.
نه اونجا بله دیگه، نه بعضی ها خوبن، بعضی ها بدن، بعضی خیلی خوبن، بعضی خیلی بیرخت و بدن، ولی همه اینا در احتمالات یکیه. اونی که خیلی خوبه، سلامت، حیات، کمال رو به دنبال داره. اونی که بیریخترین اوزاست هیچ فایده ای نداره. ولی از نظر احتمالات هر دو همتایی همن. اتفاقا این خوبه در آمد. مثل اینکه یک کسی در شب تاری راه گم کرده است و امرش بین موت و حیات است، در دریاست، نمیداند به کدام سمت برود و یک فلز دو ضلعی رو هوا کرده، یک سمتش نوشته که راه رو نشون میده، یک سمتش هم تیر است. این هر کدام از اینا یک دوم است، 50% احتمال میده. این سکه رو بالا کرده، اتفاقا این طرفی که نوشته بود در آمده، این اثر داره، جان همه سرنشینان کشتی نجات پیدا کرده، معلوم شده کدوم طرف برود. و اگر اون طرف مقابل می رفتن مثلا راه باطل بود، همه به هلاکت می رسیدن. یکی اثر داره یکی اثر نده، ولی در حساب احتمالات هر دو را بزن و بایدن. واقعیت هست دیگه،
وقتی حالت حیات کامل وقتی میشه سیستم خیلی
پیچیده است. اتفاقا این پیچیده آمده،
احتمالش خیلی بالاتر.
نه اتفاقا این قسمت در آمده است که آثار خوب داره. الان شما اگر چونچه این سکه رو انداختی، شیرش یا خطش هر دو 50% است، دیگه نمیگید نظم، چه میگید اتفاق. اون طرف هم بیاد اتفاق است، این طرف هم بیاد اتفاق است. اون حساب احتمالات هر کدام به این ترتیب در میاد یک چند میلیاردم است، فرقی نمی کنه. منجو اتفاقا این یکی در آمد اثر داره، و اگر جوری دیگه در میمد بی اثر بود. ما از کجا نداریم که یه سلسله عوالم دیگه هم هست اونا بی اثر در آمده، اتفاقا یکی خوب در آمده. این که هیچ پایه علمی نداره. فرمودن به این که پس بحث در دو مقام است. ان الفساد سیدن استاد مرحوم علامه رضوان لره در باره اصل ذات میگه قرآن کنه و مفروغه ان گرفته، یعنی از اصل ذات واجب تعالی. اون چون کلمه فاطر السماوات و الارض کنارش هست مثلا، ولی خب بعضی از آیات شاید مثلا بشه ازش استفاده کرد، اما قسمت مهم آیات برای توحید ربوبی است.
این هم خلق
بله اونم همچین است، اونم تا مشقاب تقریب است، ولی قالب آیات برای توحید ربوبی است. قالب قرار چون بس خالقیت رو اونا قبول دارن، ولی این سهل تا من خلق السماوات و الارض یقولون الله، چون اون مورد قبول اونهاست. بله اون یکی دوتا آیه است که میشه بهش استدلال کرد برای اثبات اصل خالقیت. خب در صفحه 257 فرمودن در شبه ثانیه که یک شبه تجربی است، ما از دو مقام بحث داریم، یکی از جهت عدم کمالات، یکی از جهت زیادات خارج از مرجع طبیعی. اما عدم کمالات ما ضرر ندارد، هدف من بودن غیر از آن است که گاهی آسیب نبینه. اصل نظام هدف من دست به طرف خیر می رود، گاهی زایات هم دارد و شما اینجاست مسئله خیر قلیل و کثیر و اینها اینجا مطرح است. گاهی زایات هم دارد، قالب مزرع و مرد از سهد می شوند، گاهی میوه‌ای کرمو هم داره، قالب انسان ها به حیات می رسند، گاهی مرگ های زود رس هم داره، غالبا به عمر طبیعی می رسند، گاهی مرگ ها زود رس داره. قالب انسان ها در قالب حالات سالبن، بعضی از انسان ها در بعضی از احوال مریضن. وقتی شما بررسی میکنید میبینید غلبه به اون طرف است، نه از ما این طرفه، چون در نشأه حرکت همگان در حرکتن، یه برخوردی هم هست. شرط هدف من بودن این نیست که همواره به کمال برسد، یک مانع هدف من بودن این نیست که اگر در بعضی از موارد نقصی پدید آمده است معلوم شدی هدف من نیست، نه اون شرط است نه این مانه. رضا به فرمان به این که شرط این که طبیعت هدف من باشد این نیست که دائما بو برسه، هدف داشتن غیر از به هدف رسیدن است. موت و فساد و زبود اینا برای قصور طبیعی از بلوغ به غایت مقصود است. و سر قدرم هست که البته اینجا دیگه فرمان جاش نیست. خب که ذات اقدس اله گاهی بر اساسی برای نبلوان نکن به شیعه من خوب و جوب نقص منوال و انفوز و سمرات میازماید، که اون دید الهی دارد برای تبیین موت و فساد و نقص و امثال دارد. اما نظام زبور این رو هم رو هدف بندی است، برای اینکه اون تشکیلات درونی که به نام حرارت هست، این سوخت و سوز اون ماده را به همراه دارد، این میخواد به مقصد خود برسد و مواد خام هم مصرف میکند. اون حرارت که در بدن حیوان و انسان هم سال زالک هست، این تحلیل برنده است. اگر انسان در یا این درخت مانندان در سن نمو باشد، مواد سوخت و سوز به اندازه کافی میرسد، لذا اون نیروی تحلیل بر و اندازی که با تحلیل ببره میبره، بقیه را هم در نمو به این درخت یا حیوان مصرف میکنه. وقتی سن بالا آمد، اون نیروی تحلیل بر کار خودش انجام میده، موادی که باید جبران بکنه کمتر میرسه، قهرن مرگ یا مرض پدید میآید. هر کدام از این قایات قوا اهداف خاص خود را تعقیب میکنند. میفهمون برای زبور دو سبب است، یکی به ذات که حرارت است، دیگری بالعرض که طبیعت است. هر کدام قاعده خاصی دارد. قاعده حرارت تحلیل رطوبات است، قهرن تسوق و این حرارت ماده را به طرف تحلیل و ماده را رو نظم خاص فانی می کند. و این نظام زبور و ذالکه واو لازم است، و ذالکه برای حرارت به ذات است. اما طبیعتی که در بدن است، قایتش حفظ بدن است تا اونجا که ممکن باشد، رو امدادها و کمکهای تغذیه که به پس دیگری می آید. لیکن هر مددی که تالی است، استمداد از او کمتر از مدد اول است، برای اینکه انسان در سن کهولت کمتر می تواند مواد غذایی را تأمین کند. پس نقصان امداد سبب نظام زبور است بلعرز، تحلیل سبب زبود است به ذات، فعل اون طبیعت و فعل قوه محلله هر کدام متوجه به آیت خودش است. اما مرگی که گفتید، این مرگ شر نیست، برای اینکه هجرت است در حقیقت. نسبت به شخص ممکن است آدم ایرو ناملایم بداند، ولی مرگ برای هجرت است که هر موجودی به کمال خاص خود میرسد. انسان به سنی میرسد که حالا علاقش نسبت به این درخت طبیعت کم میشود، مثل همون که میوه وقتی رسید خود به خود این خوشه به شاخه را رها میکند. بله، منتها خطای در تطبیق است، نمیداند که اینجا نیست، در جای دیگر است. خب لذا نسبت به موجودات عالم طبیعت خود به خود بی علاقه است، برای او جاذبه ندارد. خدا رحمت کند مرحوم الهی گمشیر اسماعیل دری را، فرمود همه کتاب ها رو منتقل کردم، خب قرآن که بود و بعد یه دور فتوحات هم بود، گفت ایران بخوام ولی کم کم منتقل کنم. این چنین می شود بله. همونطوری که یک کسی که در شرق زندگی می کند نسبت به یه آدم غربی یا باغ و بستان او اصلا هیچ اونس و علاقه نداره، انسان هم کم کم نسبت به خانه و زندگی خودش اینجور میشه، بعد نسبت به لباس خود، بعد هم نسبت به جامعه تن، واقعی بی علاقه میشه. خب اینها خلاصه بحث در مقام اول. و بعد مرگم یک هجرت است به هدف کامل الهی در پیش هست و موت یه نحوه تحول است، یه نحوه وجود است. اینها خلاصه بحث در مقام اول. اما در مقام دوم که زیادات هست، اما اینا هم برای هدف است. هر موجودی بالاخره وقتی ابزار رو ببیند روی اون ابزار صورت افاضه می کند. ماده وقتی بیش از اندازه شد اون قوه مصوره به اون صورت می دهد، کمتر از اندازه شد کمتر صورت می دهد. گاه انسان ناقص الخلقه می شود به نقص اعضا، گاه ناقص الخلقه می شود به زیادی اعضا. این زیاده هم برای آن است که اون مصوره وقتی ماده را ببیند به او صورت عطا میکنند. اینم برای هدفمندی خود اون قوه مؤثر است، گرچه نسبت به بدن سازگار نیست. در مسئله خیر و شر هم همین حرف دارن، میگن خیر نفسی است و شر قیاسی است. یه موجودی داره راه خاص خود را طی میکند، مقرر نشده است که همیشه نسیم نسیم باشد، که بالاخره نسیم هم باید به کمال خود برسد بشه طوفان. این نسیم توفنده بالاخره شاخه میشکنه، میوه میریزه، شکوفه میریزه. کمال این نسیم آن است که از این لبه دریا به اون لبه دریا حرکت کنه و تند بادم بشه و بشه توفان. خب تو عبور از این سمت دریا به اون سمت دریا چهار تا کشتی رو غرق میکنه، وقتی رسید به کرانه به کنارهای دریا چهار تا شاخه و خوشم میشکنه، چهار تا خانه رو خراب میکنه و ماننده. این موجود هدفمند به کمال خود میرسه، شرش بشه بلقیاس. هدفداریه در باب خیر و شر اینطور جواب میدن، در باب هدفمند بودن این است که هر قوه هدفمند است، میخواد به غایت خود برسد. البته چون نظام نظام تضاهم است در عالم حرکت، نسبت به دیگری شر محسوب میشه یا بی هدفی محسوب میشه. وگرنه هر قوهی رو ما با هدف خودش بسنجیم میبینیم کاملا هدف بندی محفوظ است. بعد فهمود اما توجیه که شما کردید این چنین نیست. این توجیه این چنین نیست، برای اینکه شما همه این کارها را روی علل قابلی بررسی کردید، اما علل فاعلی را ندیدید. چی این کار را میکند، چی این کار را میکند، اونا از نظرتون دور مونده است. مسئله و علو استقام على طریقت لعسقیناه و ما انقدرها و امثال ذلک، این گونه از اسرار الهی هستن، برای شما مطرح نیست. شما فقط همین که این ابر که سنگین شده باید بیاد پایین، سنگین شده پایین آمدنش به بارش باران برف تکرک به ماننده آن است. خب اما شبه سوم که گفتید اینم تجربی است که اگر شی هدفمند بود با یک هدف معین رابطه داشت، در حالی که ما میبینیم حرارت مثلا چندین کار میکنه، یه طبیعت با طبیعت واحد چندین کار میکنن. یه حرارت عقد موم را آب میکند، نمک را میبندد، صورت رختشوی را سیاه میکند، چهره پارچه شسته شده را سفید میکند، این کار را میکند. این هم به صورت قیاس استثنای تنظیم میشود که اگر هدفی در کار بود آثار متنوع پراکنده نمیشد، لیکن آثار پراکنده است، معلوم شد هدفی در کار نیست. از این اشکال سوم این چنین جواب میدن که طبیعت را همه جا کار خود را دارد، این قابل های متنوع که استعدادهای گوناگون دارند و این اختلاف مال اون قابل است، اون قابل ها هر کدام هم یک پذیرش خاص دارند. پس شما چند چیز را آوردید شده کسی، این طبیعت یک کار میکند. بعضی ها استعداد دارند که در مقابل فرون کار بسته میشن، بعضی استعداد دارن در مقابل همین کار معین باز میشن، بعضی استعداد دارن در مقابل همین کار سیاه میشن، بعضی استعداد دارن در مقابل همین کار سفید میشن. چهار اثر مال چهار پذیرنده، یک تأثیر مال یک فعال، کسری در کار نبود. این حرارت اون اثر خاص را میدهد، گیرندگان مختلف گذارند. حالا اگه یخچال بود سرد میکنه و اگر بخاری بود گرم میکنه، بالاخره برق است. این چنین نیست که حالا برق چندین کار بکنه، چندین قابلیت، چندین پذیرش است، چندین آثار، نه اینکه این طبیعت چندین کار بکنه. خب در پایان بحث میفرمان به اینکه این حرفهایی که مال بین بزرگان نسبت داده شد مثل انباز و غلوس و اینها، مرحوم با علی در کتاب شفا یعنی در فصل 13 و فصل 14 از مقاله اولای از فن اول از طبیعیات شفا صفحه 25 تا صفحه 33، شاید اونجا که ما نوشتیم شفا طبع قدر رحلی است نه طبع چیز، ولی خب اون فصل خوبه. فصل 13 و فصل 14 از مقاله اولا از فن اول از طبیعیات شفا می‌فرمان مرحوم با علی در ابطال مذهب انباز و غلوس بیاناتی که مبنی است به بیانات مبنیت علی المشاهدات و شواهد موضحی ذکر کرد که اینها با نظم و هدفمندی است و رزالکه حمل بعضهم و اون سهروردی است در صفحه 433 متارحات. جناب سهروردی در صفحه 433 متارحات کلام این پیشینیان را که درباره بخت و اتفاق نقل کردن همود، این من رموز و تجوزات است، این مجازگویی است، این رمزگویی است، نه صراحت و حقیقت. یا این حرف ها مختلق است، خلق کردن به اینا بافتن. اختراق با خلق این فرق را دارد، یه دروغ بافی باشه میشه اختراق. چرا لدلالت ما تصفهه و وجده من کرامهی را قوت سلوکی و علو قدری فر علوم. جناب سهروردی بررسی هایی که در کتاب های انباز و غلوس کرده است یافت که او حکیم و وحید است. از اینجا معلوم شد که اینها دسترسی به اون متون اصلی داشته. گاهی میپندارن که این بزرگان یعنی ارسطو و افلاطون معاذ الله به دست فارابی و بوعلی مسلمان شدن، یعنی اینها مثلا موحد به دست اینها موحد شدن، اینا معاذ الله موحد نبودن، ولی فارابی در بین حکمای اسلامی ارسطو و افلاطون رو به عنوان حکیم موحد معرفی کرده است، غافل از اینکه جناب فارابی از کتب اونها چنینهای نقل میکنند. از اینجا هم که مرحوم صدر متعلهی می فرماید که اون چرا که سهروردی از کلمات اینها یافت مطالعه کرد به این نتیجه رسیده است که از موحدان بزرگان، معلوم شد آشنایی به متون یونانی و اون متون قدیمه مار کتاب های انباز و غلوس و امثال مقدور جناب سهروردی اینها بوده است. اون دلیلی نیست. خود این حرفی که مرحوم سعد متعلقین ازشون نقل میکند، این تو همون جلد اول اسفار جاش مشخص شد که جناب سهروردی حرف رو کجا میدنه در بحث این که شیئیت اهمی از وجود است، ممکن است چیزی موجود نباشد به شیء باشد، بین وجود عدم واسطه باشد. اونها سهروردی فرمود این حرف ها یه وقتی در آمد که ادهی به فلسفه علاقمند شدن، هرچی از دروازه یونان به دروازه های اسلامی میرسید اینا خیال میکردن فلسفه است، هر اسمی یونانی داشت خیال میکردن فلسفه است، هر کسی یونانی اسمش یونانی بود خیال میکردن او فیلسوف است. لذا این اباطیل آمده و این حرفا هم رشد پیدا کرده. وقت خودش هم جزء کسانی بود که تقریبا ضد این واردات غربی شد. خیلی کار کرد سهروردی. خب بعد فهمد به جم به من جمله تل کرد دلائل واضحه این است. این البته برهان نیست اما تأیید است. شما از اون طرف نظر میکنید خب گندم از گندم برویت جوز جو، بالاخره اینا رو که بررسی میکنید میده آرام بر اساس حساب هدفمندی و نظم است دیگر، نظم هدفمند نه نظم بی هدف. این که در هم اول سوره مبارکه رعد است که فر ارده قطعان متجاوره، استدلال قرآن کریم است که یه تک زمینی مثل یه هکتار زمینی که 10,000 متر است شما به 10 قسمت تقسیم میکنید، 10 تا میوه میکاری 10 جور در میاد. فعل ارزه قطع متجاورات اما نفضل و بعضها علا بعض فعل اکل، میوه های گوناگون، هوا یکی، آب یکی، فضا یکی، زمین یکی، اما میوه ها گوناگون، ممکنه یه مدبر دیگری داره اداره میکنه. اونگاه فرمود بقعه واحده ازا سقط فیها حبت و برن و حبت و شعیرن، یعنی یه حب گندم یه حب جو باشه، گندم از گندم و جو از جو، انبتل بر برن و شعیر شعیرن، پس معلوم بشه که جزئی از زمین اگر بخواد گندم بشه جزئی دیگر بخواد جو بشه، برای اینکه قوه فاعله اون زمین را به اون صورت در میاره نه ضرورت ماده. خب ضرورت ماده که برای هر دو میشد که این ماده به حرکت میخواد بالاخره به صورت در بیاد، فرق نمیکنه یا هر دو یکسان باشه یا از گندم جو در بیاد یا جو از گندم، پس سوال از ضرورت ماده نیست، سوال از رهبری هدفمندانه اون قوه مصور است. بله خب بدر هست الان اینو ذکر میکنن، عرض آن است که نه او را مناسب میکنن، میگن به این که اگه ضرورت ماده باشه پس به خاک نمیتونه اسناد بدید، خاک که بالا میاد بعد کسی رو راهنمایی میکنه و اون کس صورت طبیعی صورتی است که در این گندم آمد است در اون جو بود است دیگه، پس ضرورت ماده مشکل حل نمیکنه، ولی اگر اینکه قوه فاعله او رو به این صورت در میاره، ولو فرضه که اجزای زمین مختلف است اختلاف اونا که به ماهیت ارضی نیست، بل برای اینکه قوه‌ای که در حبه است اون خاصیت رو به اون جز داده. فین کانت افادت و تلکل خاصیه، اگر اون خاصیت هم در خاصیت دیگه باشه که خب میشه تسلسل، اگر این نباشه پس قوهی که در گندم هست این هدفمند است، قوهی که در جو هست هدفمند است. و الاف لم لا ينبت الزيتون برن بل بطیق شعیرا. و منها از اون دلائل واضحی که مرحوم با علی اقامه کردن این است که غایات صادر از طبیعت فی حال ما یکون و طبیعه غیر معوقه، همه اینا خیر است و کمال. یه وقت است برخوردی پیش می آید که مزاحم خیر است، وگرنه غایت هایی که پیامد هایی که متوجه طبیعت است همش خیر است. به لحاظ از تعدد این نشانش این است که خب همین شما که این اشکال رو می کنید، کلمه زاره است نه زاده، تعدد الاغایات زاره، شما چه در دام داری چه در باغ داری چه در شیلات چه در پزشکی و دام پزشکی، همه یه مشکلی پیدا میکردید فورا سراغش میرید و حل میکنید. خب اگر هدف در کار نباشد میرید اینجوری شده است چه توقعی دارید؟ اما از این که اگه این درخت خوب بار نداد یا میواش کرمو در آمد میبینید حتما یه بیماری دارد، بعد میروید حل میکنید، راهش معالجه میکنید، بعد سال بعد میوه خوب میده، بعد میشه او یه هدف مو هدفمند است. اکنون یه مانعی رسیده است، مانع رو همه ما میپذیریم، برای اینکه نظامی که همگان در حرکتن اگر بخواهید برخوردی نباشه باید همه اینها عالم باشن، عادل باشن، معصوم باشن تا هر کدوم را خاص خودت بکنن، یعنی همه اینها باید فرشته باشن، یعنی ما عالم طبیعت نداشته باشی. خب خدا از موجودات فرشته زیاد دارد دیگه. خب همین شما ای که این حرف میزنید باور ندارید حرفتون رو. بله نه دیگه، ما چون اسمت فربر علم دیگه، به نشانش نیست که هر کجا ما مشکلی پیدا کردیم چه در طبیعت چه در حیوان چه در انسان به سراغ حل مشکل می رویم. مثل که وقت نموشد الحمدلله.